ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله. چهارشنبه شب هست، 28 تیر ماه، 18 ماه ژوئیه از تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌داری همراه خواهید بود در این مجله زنده خبری از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبان که از هر جای ایران یا جهان به ما گوش میکنید. دعوت میکنم که به همراهیتون با این مجله پرخبر ادامه بدید که مطالب متنوعی از سراسر جهان براتون همکارانم آماده کردن. در استودیوی خبر رادیو فردا من تنها نیستم، در اتاق فرمان مارتین رو داریم، کارگردان فنی برنامه است همکارم آرش حسنیا در استودیو در کنار من هست. با آخرین خبرها از ایران و جهان نگاهی میکنیم. به آخرین خبرها با آرش حسنیا به روال معمول و مجله رو آغاز میکنیم با خبرها، بعد ادامه میدیم و میریم به سراغ برنامه های متنوعی که سردبیر و همکارانم برای این مجله تدارک دیدن. آرش سلام و خوش آمدی به استودیوی خبر.
سلام فهیمه، عصرت بخیر. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. اگر در ایران صدای منو میشنوید شبتون بخیر باشه. خبرها رو اجازه بدید از تازه ترین خبری که بر خط رسانه های خبری نقش بسته آغاز بکنیم، جایی که نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که در حادثه کشتار جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان تمام شواهد بر دخالت جمهوری اسلامی ایران دلالت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو شامگاه چهارشنبه انفجار در اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان را متوجه جمهوری اسلامی کرد و هشدار داد که کشور وی با حمله قدرتمندانه علیه تهران به این عمل پاسخ خواهد داد. واکنش نتانیاهو در بیانیه‌ای بازتاب یافته که به این منظور انتشار داده و گفته است که تمام شواهد متوجه دخالت دولت ایران در این کشتار است. در انفجاری که بعد از ظهر چهارشنبه در اتوبوسی در فرودگاه بورگاس بلغارستان روی داد، 3 شهروند اسرائیلی کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. هنوز از تعداد دقیق تلفات این انفجار گزارشی منتشر نشده است. کشته ها و زخمیان جملگی مسافرانی بودند که تازه وارد بلغارستان شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جلسه شورای امنیت برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی کشورهای غرب جهت افزایش تحریم‌ها علیه حکومت سوریه به تعویق افتاده و دیپلمات‌های 5 عضو دائمی دارنده حق وتو به رایزنی‌های بیشتر پرداختند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به حکومت بشار اسد اخطار داده شده در صورت اجرا نکردن طرح کوفی عنان در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل با تحریم شورای امنیت مواجه خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک اضافه کرده که با تهدید روسیه، متحد نزدیک بشار اسد به وتو کردن قطعنامه پیشنهادی، تنش در شورای امنیت بالا گرفته است. و در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که کنترل اوضاع در سوریه از دست خارج می شود. وزیر دفاع آمریکا گفت که جامعه بین المللی باید نهایت فشار را بر بشار اسد وارد کند تا با اتخاذ تصمیم درست و کنارگیری راه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت باز شود. بریتانیا و فرانسه هم به رویدادهای امروز در دمشق واکنش مشابهی نشان دادند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نیز با هو جینتائو رئیس جمهوری چین در پکن درباره بحران سوریه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ها بانگیمون پس از این دیدار گفت وخامت اوضاع در سوریه را برای رهبران چین تشریح کرده و آنها هم با نظر او که وضعیت بسیار خطیر است موافقند. بانگیمون بر ضرورت اقدام شورای امنیت برای توقف خونریزی در سوریه تاکید کرد. فهیمه؟
سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا بود و مهمترین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم. بریم ببینیم که در این مجله شبانگاهی همکارانم برای شما چه آماده کردند. پیش از هر چیز در آغاز این مجله خبری به بلغارستان سر می‌زنیم. در تحلیل زنده رادیویی براتون خواهیم گفت از انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در این کشور. به سوریه سر می‌زنیم و خبر می‌گیریم از آخرین وضعیت بحران در این کشور. دایره کشته شدگان به دولتی‌ها و اطرافیان بشار اسد رسیده. در لیبی از انتخابات پارلمانی لیبی براتون خواهیم گفت. از رزمایش بزرگ مینی روبی آمریکا در خلیج فارس هم در همین مجله میشنوید. و سری هم میزنیم به کره شمالی. اجازه بدید که با هم شروع کنیم این مجله خبری رو. دعوت میکنم تا پایان این مجله یک نفس ما رو همراهی کنید. در خبرها شنیدید از همکارم آرش حسنیا درباره اتفاقی که در بلغارستان افتاده. اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی منفجر شده و تعدادی کشته بر جای گذاشته. البته هنوز آمار دقیقی از تلفات داده نشده و همزمان با این اتفاق که افتاده است، آقای نتانیاهو از اسرائیل متهم کردن ایران رو که عامل جمهوری اسلامی ایران رو که عامل این بمبگذاری بوده. آقای نتانیاهو گفته که تمام نشانه‌ها حاکی از این هست که ایران در این بمبگذاری نقش داشته. مناسبت دعوت کردیم از هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک کالج سلطنتی کانادا، که مستقیم روی خط تماس تلفنی استودیوی ما هستند. زنده آقای حسنیاری، سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. آقای حسنیاری، بفرمایید برای شنوندگان ما که با این سرعت بر اساس چه شواهدی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو تونسته متهم بکنه که دست داره در این بمبگذاری؟
ببینید، همونطوری که در بحثایی که در ایران صورت میگیره و هر اتفاق ناگواری که پیش بیاد، اولین متهم اسرائیل هست. در اسرائیل هم چنینه. در موارد مختلف، زمانی که حمله صورت گرفت در کشورهای مختلف از جمله هندوستان و تایلند به دیپلمات‌های اسرائیلی، ایران رو متهم کردند. در این مورد هم از اونجایی که روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل روابط بسیار خصمانه است و رهبران ایران بارها اعلام کردند که اسرائیل قدی سرطانی شیوعیسی از بین بره، در نتیجه هر حرکت تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی از جانب دولت این کشور متوجه ایران هست و به نظر اونها ایران است که مسبب چنین اموری است.
خب آقای حسنیاری، اگر بخوام این واکنش سابقه دار و خصمانه و احساسی رو کنار بگذاریم، آیا احتمالی هم میتونیم بدیم، یعنی احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی ایران و اینکه این اتهام از طرف اسرائیل صحت داشته باشه اساساً تا چقدر هست به نظر شما؟
خب بایستی دید که نتیجه تجسساتی که صورت میگیره چه خواهد بود. منتها اگر نگاه بکنیم به سخنان رهبران جمهوری اسلامی ایران که بارها تأکید کردن بر این امر که با هر گروه و هر کشوری که با اسرائیل سر جنگ داره، جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک خواهد کرد و تمامی امکانات رو در اختیار اونها قرار میده برای پیروزی در این جنگ علیه رژیم صهیونیستی، اونطوری که جمهوری اسلامی ایران میگه. در این مورد هم خب یکی از متهمین به تبع ایران هست، ضمن این که جو حاکم بر منطقه خاورمیانه به چنین اتهاماتی مقداری به اعتبار بیشتری میده، به خصوص که در گذشته چندین عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی صورت گرفت، در مقابل نیز چندین نفر از ایرانیانی که در برنامه هستی این کشور شرکت داشتن کشته شدن و دو طرف هم دیگه رو متهم میکنن. بنابراین بعید به نظر نمیرسه اگر که چنین اتفاقی افتاده باشه و که جمهوری اسلامی ایران در این مورد دست داشته باشه، به خاطر اینکه این کاملا با سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد ایران هم در مورد اسرائیل همخوانی داره.
آقای حسنیاری، همینطور آقای نتانیاهو در صحبتی که کردند گفتند که اسرائیل با تمام قوا به چیزی که ایشون ازش به عنوان تروریسم ایرانی یاد کردند جواب خواهد داد. این به چه منظور هست؟ یعنی اینکه این تمام قوا پاسخ دادن، صحبت از یک درگیری نظامی است یا منظورشون دقیقاً چه میتونه باشه؟
خب دو چیز، یکی اینکه عملیات مشابه تروریستی صورت خواهد گرفت علیه جمهوری اسلامی ایران، و دومی که در بحث هسته‌ای دیده شده که طی چندین ماه گذشته به تدریج اسرائیلی‌ها به طور روشن‌تری از نقشه های خود برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی صحبت می کنند و خواهان این هستند که همراهی جهان رو در برخورد نظامی خود با ایران. بنابراین نهایت اون چه که آقای نتانیاهو اعلام می کنه این هست که اسرائیل با ایران درگیری نظامی پیدا بکنه، که این هم بر می گرده به مسئله هستی و هم به طور کلی عدم شناخت وجود اسرائیل به عنوان یک دولت از جانب جمهوری اسلامی ایران، و احتمالاً در نهایت اون چیزی که اسرائیلی‌ها به دنبال اون هستن به این حل این مشکل با ایران یک بار برای همیشه.
سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا. این رو هم خدمتون بگم شنوندگان رادیو فردا که میتونید خبرهای تکمیلی رو در این زمینه در radiofarda.com وبسایت ما پیگیری کنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بسیار خوب، امروز روز پرخبری هست و ما هم مجلمون رو با این خبرها پیگیری میکنیم، خبرهایی که ما الان در صدر خبرگزاری های جهان قرار دارن. از جمله سوریه کشوری است که در سرخط خبرها قرار داره. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه روی خط تلفن هست، در ارتباط مستقیم. میدونید که در سوریه تعدادی از افراد نزدیک به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کشته شدند در یک انفجار در یک مرکز دولتی، و صحبت می‌کنیم با ایلیا جزائری تا برای ما توضیحات بیشتری بده. ایلیا جزائری سلام می‌کنم، خوش آمدی به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سلام به تو فهیم و هر شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
ایلیا، برای شنوندگان ما اگر به اختصار بگی که در مورد تعداد کشته شدگان و اتفاقی که دقیقاً امروز افتاده، ما ادامه می‌دیم این گفتگو رو با هم.
فهم این خبرها در مورد تعداد کشته شدگان زد و نخیز هست، اما خبرهای مسلم این هست که جلسه ای بود در ساختمان سازمان امنیتی ملی سوریه، انفجاری در اونجا روی داد و تعدادی از سران امنیتی سوریه کشته شدند. مسلم هست که 3 نفر حتما در انفجار کشته شدند. اولی آصف شوکت، همسر خواهر بشار اسد و معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه هست. دومی شخص وزیر دفاع آقای داوود راجع هست، و سومی یکی از فرماندهان نظامی و امنیتی سوریه و وزیر دفاع سابق این کشور هست که حسن ترکمانی نام داره. اما خبرهای هم هست در خصوص احتمال کشته شدن محمد شعار وزیر کشور، حافظ مخلوف پسر دایی بشار اسد و از فرماندهان گارد ریاست جمهوری، و هشام اختیار دبیر شورای امنیت ملی سوریه. اما در کنار این هم خبرهای در مورد چگونگی این حادثه منتشر شده. تلویزیون دولت سوریه تاکید میکنه که این انفجار انتحاری بوده که محافظان یکی از شخصیت‌ها انجام داده، اما مخالفان در مقابل میگن این انفجار انتحاری نبوده، بلکه از یک هفته پیش برای اون برنامه ریزی میکردن و مواد انفجار رو به ساختمون انتقال میدادن.
بسیار خوب ایلیا، در این بمبگذاری انتحاری که در دبیرخانه شورای امنیت ملی در دمشق اتفاق افتاده، ظاهراً بعد از این اتفاق درگیری های هم بعد از حادثه در واقع رخ داده که تلویزیون دولتی هم اون رو تایید کرده. از این درگیری ها چه میتونی برای شنوندگان ما بگی؟
از 4 روز پیش درگیری های شدیدی در دمشق شروع شده، تا جایی که نیروهای دولتی مجبور شدن برای اولین بار در پایتخت از سلاح سنگین استفاده کنند. بعد از انفجار دمشق این درگیری ها تشدید شده در بعضی از محله ها، از جمله حجرالاسود، المیدان، کفر بطنا، یرموک. اینطور که گزارش شده نیروهای دولتی در بعضی از این مناطق از هلیکوپتر استفاده کردن برای گوله باران مناطقی که به نظر میرسه ارتش آزاد سوریه کنترل بخشای از اون رو در دست داشته.
ایلیا، درباره روند جدا شدن اعضای ارتش از حکومت هم خبرهایی رسیده که این روند بعد از این اتفاقات افزایش پیدا کرده و تشدید شده. در مورد این خبر چه میتونی برام بگی؟
اتحادیه کمیته های محلی هماهنگی اعتراضهای سوریه گفته که روند جدا شدن نیروهای دولتی از ارتش تشدید شده بعد از انفجار. در دمشق، حمیون، حما و ادلب و همچنین همس شاهد جدا شدن بعضی از افسران بودیم، و بعضی جاها نیروهای حاضر در یک ایست بازرسی به طور کامل جدا شدن، اما مهمترین جدا شدن ها در دمشق بود. سرتیپ زکیلوله، معاون فرمانده عملیات منطقه جنوبی، به همراه نیروهای تحت امرش جدا شده و همچنین در محله تضامن دمشق یک سرهنگ ارتش سوریه به همراه افراد تحت امرش گفتن اعلام کردن که به مخالفان میپیوندن.
و اگر بتونی خیلی مختصر از واکنش‌های جهانی به این موضوع هم برای ما بگی ممنون میشم.
شورای امنیت سازمان ملل قرار بود امشب جلسه‌ای داشته باشه برای بررسی پیشنویس قطعنامه‌ای که غرب ارائه داده در خصوص سوریه. این جلسه به درخواست کوفی انان به فردا یعنی روز پنجشنبه موکول شده. از سوی لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته که وضعیت در سوریه از کنترل خارج شده و جامعه جهانی باید بر بشار اسد فشار بیاره تا هرچه سریعتر از قدرت کناره‌گیری کنه. این موضع رو وزیر خارجه انگلیس آقای ویلیام هیک تایید کرده و گفته شورای امنیت باید هرچه سریعتر قطعنامه‌ای در خصوص سوریه منتشر کنه، اما روسیه و ایران این عملیات رو و انفجار دمشق رو یک عملیات تروریستی توصیف کردن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما سری بزنیم به لیبی. نتیجه شمارش آرای انتخابات پارلمانی در لیبی حکایت از برتری ائتلاف احزاب لیبرال دارد. به این ترتیب در این کشور برخلاف مصر و تونس، اسلامگرایان در نخستین انتخابات پس از برکناری رهبران پیشین توفیقی نداشتند. بابک غفوری آذر و گزارشی در همین زمینه.
خبرگزاری های بین المللی سه شنبه شب گزارش دادند که در نخستین انتخابات آزاد برگزار شده پس از سرنگونی معمر قذافی در لیبی، ائتلاف احزاب لیبرال از اسلامگرایان پیشی گرفتند. ائتلاف این احزاب به رهبری محمود جبرئیل، نخست وزیر انتقالی کنونی لیبی، توانستند 39 کرسی از مجموع 80 صندلی سهمیه احزاب در مجمع ملی لیبی را به دست آورند. حزب عدالت و سازندگی، رقیب اصلی ائتلاف لیبرال که از سوی اخوان المسلمین حمایت می شود، توانسته تنها 17 کرسی را به دست آورد. به این ترتیب اسلامگرایان در لیبی برخلاف دو کشور همسایه مصر و تونس نتوانستند در اولین انتخابات پس از سرنگونی نظام‌های سیاسی پیشین به برتری برسند. با وجود برتری احزاب لیبرال در لیبی، با این همه هنوز مشخص نیست گرایش غالب پارلمان انتقالی این کشور که با نام مجمع ملی شناخته می شود چگونه خواهد بود. بر اساس قانون از 200 کرسی این پارلمان 120 کرسی به نامزدهای منفرد و مستقل تعلق دارد و احزاب برای کسب 80 صندلی باقی مانده رقابت می کردند. احزاب لیبرال و اسلامگرا امیدوار هستند بتوانند با همراه کردن نامزدهای مستقل راه یافته به اکثریت 2/3 لازم برای تشکیل دولت انتقالی جدید دست یابند. پارلمان تازه تشکیل شده وظیفه نوشتن پیشنویس قانون اساسی جدید برای رأی‌گیری و نیز تشکیل یک دولت انتقالی تازه برای یک سال آینده را بر عهده دارد. رهبران دو حزب اصلی رقیب در انتخابات همزمان با اعلام نتایج ابراز امیدواری کردند با پیوستن نامزدهای مستقل این احزاب به اکثریت لازم در پارلمان دست یابند. از جمله محمد سوان، رهبر حزب اسلامگرای عدالت و سازندگی، که گفته اطمینان دارد بخش عمده‌ای از نامزدهای مستقل به اسلامگراها نزدیک خواهند شد. بر اساس نتایج انتخابات دست کم 30 زن به این مجلس 200 نفره راه یافتند که 16.5% از راه یافتگان را تشکیل می‌دهند. 62.5% در انتخابات شرکت کردند و نامزدهای معترض 2 هفته برای تسلیم شکایت‌هایشان به کمیسیون انتخابات وقت دارند. آخرین انتخابات عمومی آزاد نزدیک به 60 سال پیش در لیبی برگزار شده بود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. اما میتونید خبرهای تکمیلی رو درباره وضعیت سوریه و همینطور حادثه انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در بلغارستان در radiofarda.com وبسایت ما پیگیری کنید. به خبری که لحظاتی پیش به دست من رسید هم میتونید توجه کنید که خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که ساعتی بعد از حادثه انفجار در بلغارستان، سخنگوی کاخ سفید با حضور در جمع خبرنگاران گفت ایالات متحده حمله به افراد بیگناه و خصوصا کودکان رو به شدیدترین حالت ممکن محکوم می کند. اما نوبت رو می دیم به شما و صدای شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو می شنویم که با ما تماس گرفتین و دیدگاه های خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان گذاشتید. بشنویم.
آقای رئیس جمهور، آقای رهبر، ما نمی خواهیم این انقلاب. بابا نون ما پس بدین، ما نون می خواهیم.
خواستم بگم در جواب این آقایی که میگه آمریکایی‌ها به ما زور میگن و میخوان ما باید استقامت کنیم، آخه آمریکایی‌ها به ما چه زوری گفتن؟ چه ثروتی، چه مالی از ما خوردن، چه چیزی از ما بردن؟ چرا نمیگی شوروی که همه هستیم نیستی ما رو برده، دریا ما رو برده؟ یه خود فکر بکن هموطن، این حرفا رو بزن.
مدت 30 سال که تمامی بلایی که سر مردم میارن میدازن گردن امپریالیسم و بین‌المللی. اوضاع بعد از اقتصادی ایران که از اول گردن آمریکا و متحدان شده یکی چیز تازه اینی.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و برای ما پیام میگذارید. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. اما آمریکا و 20 کشور از متحدان آن در ماه سپتامبر آینده یک رزمایش بزرگ مین روبی را در نزدیکی خلیج فارس برگزار می‌کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که این مانور بزرگ به هنگامی اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده که می‌تواند با بستن تنگه هرمز رفت و آمد تانکرهای نفتی را در خلیج فارس سد کند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی که همکارم نادر صدیقی با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع تهیه کرده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است رزمایشی که از 26 شهریور تا 6 مهر ماه در نزدیکی آب‌های خلیج فارس انجام خواهد شد با هدف نگاهداری از آزادی رفت و آمد دریایی در آب‌های بین‌المللی در شرق میانه برگزار می‌شود. به گفته آقای لیتل این رزمایش دفاعی است و هیچ گونه پیامی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد و صرفاً در چارچوب یک عملیات فراملی برای افزایش توانایی‌ها و همکاری‌های آمریکا و شریکانش در منطقه و جهان طراحی شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در تشریح این رزمایش می‌گوید
آمریکایی‌ها توان مینروبیشون رو بالا بردن، یعنی الان 8 ناو مینروب در خلیج فارس دارن و همینطور 8 هلیکوپتر CH-53E موسوم به اژدهای دریا در خلیج فارس دارند. ولی با توجه به اینکه ایران بین 3000 تا 5000 مین داره و ممکنه که مینگذاری رو گسترش بده و حتی به طرف دریای عمان بکشونه، بنابراین دارن با کشورهای دیگر به ویژه بریتانیا و کشورهای اروپایی که توانایی های مین روبی دارند رزمایشی تشکیل بدن و خودشون کاملا آماده بکنن در صورتی که ایران دست به مینگذاری گسترده بزنه بتونن جلوی ایران بیستن.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دو گزارش جداگانه واکنش دو نفر از فرماندهان سپاه را بازتاب داده و نوشته است که محمود فهیمی معاون عملیات نیروی دریایی سپاه در خصوص توان سپاه در حوزه مین‌های دریایی گفته است که نیروی دریایی سپاه کاملاً به بحث مین و انواع آن مسلط است و بدون شک آمریکا نمی‌تواند کاری در حوزه مین‌روبی انجام دهد. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم در مشهد گفته است که تمامی امکانات دشمن به طور کامل رصد می شود. همکارم حسین آریان در زمینه میزان توانایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس به اختصار چنین می گوید.
نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش توانایی هایی در زمینه مینگذاری، در زمینه استفاده از موشک های دریا به دریا، ساحل به دریا، عملیات کماندویی و به طور کلی جنگ های نامتقارن در خلیج فارس دارند، ولی قابل مقایسه با توانایی های آمریکا نیست. آمریکا در مقابل اینکه ایران ممکنه خلیج فارس رو یا آبهای اطرافش رو مینگذاری بکنه، تمهیداتی قائل شده و توانایی خودش رو از این نظر کاملا ارتقا داده، چه از نظر ناوهای مینروب و چه از نظر هلیکوپترهای مینروب، و همینطور توانایی خودش رو برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی بالا برده با اختصاص ناوهای بیشتر و اعزام ناوهای بیشتر به خلیج فارس و اختصاص موشکهای تاماهوک به ناوگان پنجم. و همینطور از نظر نصب و برپایی سامانه‌های دفاع موشکی. بنابراین آمریکا هم تمهیداتی قائل شده و واقعا اون گونه که فرماندهان سپاه پاسداران میگن آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، به نظر من این اغراق‌آمیزه. آمریکایی‌ها اگر به طور انتزاعی و از نظر نظامی بهش نگاه بکنیم، میتونن کاملا جلوی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس بایستن.
و ما خبری هم از خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از وال استریت جورنال مخابره شده، مبنی بر اینکه ایالات متحده در نقطه نامعلومی در قطر یک سامانه رادار دفاعی موشکی برپا میکند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این سایت بخشی از طرح دفاع از منافع آمریکا و متحدان منطقه‌ایش در برابر راکت پرانی‌های احتمالی جمهوری اسلامی است. سیستم مشابهی از حدود 4 سال پیش در صحرای نگف در اسرائیل برپاست و دیگری چندی پیش در ترکیه نصب شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. میدونید که کاریست از همکارم آرش حسنی ها. این 150 شماره از سلسله برنامه های ملاقات هست که میشنوید. این بار آرش حسنی ها به سراغ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگری در ایران رفته، محمود باقری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در یکی از دبیرستان‌های منطقه 4 تهران فیزیک درس می‌داد. او همچنین از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران هم بود. یکی از همکارانش در وبلاگ خود می‌نویسد محمود باقری از معلمان خوشنام و مورد وثوق دانش آموزان و همکارانش بود که در 27 سال سابقه کاریش در دبیرستان‌های تهران همواره منشأ اثر در محل کارش بود است. آخرین بازداشت او به تیر ماه سال 89 باز می‌گردد. آقای باقری به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و همچنین جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه خانواده زندانیان مرتبط با فعالان حقوق معلمان بازداشت شد. او بیش از 3 ماه را در بازداشت به سر برد و سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین و بازجویی‌های پایان ناپذیر بازجویان را تجربه کرد. او در این دوره از بازداشت بیش از 45 روز را در سلول‌های انفرادی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما آقای باقری پیش از بازداشت سال 89 در سال‌های 85 و 87 نیز به دلیل شرکت در تجمعات صنفی معلمان و همچنین صدور بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان ایران در حمایت از فرزاد کمانگر، معلم زندانی کرد که بعدها اعدام شد، بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. پرونده اتهامات این فعال صنفی معلمان در سال 89 در نهایت به صدور حکم 6 سال حبس منجر شد که با قطعی شدن حکم 3.5 سال حبس تعلیقی پیشینش مجموع حکم صادره علیه آقای باقری به 9.5 سال رسید. محمود باقری که سابقه 3 سال حضور در جنگ ایران و عراق را در کارنامه خود دارد، در اردیبهشت ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به اوین فرا خوانده شد. اما با درخواست همکارانش اجرای این حکم تا برگزاری امتحانات خرداد ماه و پایان سال تحصیلی به تعویق افتاد. این فعال حقوق معلمان که در بند 350 زندان اوین زندانی شده به دلیل جراحات و بیماری‌های بجامانده از زمان جنگ نیازمند دارو و درمان و مراقبت‌هایی است که با زندانی شدن وی می‌تواند شرایط جسمی خطرناکی برایش رقم بزند.
با ملاقات کار همکارم آرش حسنی این مجله شبانگاهی رو به پایان میبریم. سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. دعوت میکنم که همچنان ادامه بدید به همراهیتون با رادیو فردا. از موسیقی و بخشای دیگر خبری لذت ببرید تا مجله نیمه شب رادیو فردا. من فهیمه خضری با شما خداحافظی میکنم.